ز تشییع پیکر مطهر شهیدان مقاومت، مشخصا شهید حاج قاسم سلیمانی، در کنار مردم بودم. تقریبا کل مسیر رو حرکت کردم. طیف‌های مختلف مردم که نسبت به مسائل جاری کشور علل قاعده دیدگاه‌های مختلفی دارن، برخی ممکنه گلایمندی هم داشتن، ولی اومدن و یک حضور جدی رو داشتن، به خاطر اینکه اتفاقی که افتاد میشه نماد استقلال و یا یکی از نمادها و مؤلفه‌های در حقیقت استقلال کشور مورد در حقیقت جسارت قرار گرفته بود. مردم نشون دادن که این مسئله علاش مسئله خط قرمز و جلو میاد. به این معنا من فکر میکنم وقتی در حوزه کارآمدی داریم صحبت میکنیم، اگر بخوایم عملیاتی تر و جدی تر و به قول آقایون حوزوی علل ارز تر نگاه کنیم به موضوع، مسئله اصلی ما تو حوزه کارآمدی همچنان مسئله استقلال و امنیت هست، تا بتونیم در پناه اون حوزه های دیگه مثل حوزه های فرهنگ و اقتصاد و سیاست رو پیش ببریم.
نکته خیلی خوبی اشاره کرده جناب آقای بلوکات. من فکر کنم این برجستگی وجوه مادی، اقتصادی، رفاهی در بحث کارآمدی به خصوص در جامعه ایران امروز ما شاید با یه نگاه دیگه ناشی از این باشه که ما وجوه دیگه کارآمدی مثل استقلال، مثل امنیت، مثل آزادی و جمهوریت رو تا حد قابل قبول یا قابل توجهی به دست آوردیم. بله. و خب تو حوزه پیشرفت و عدالت به همین دلیل این خورده برجسته میشه.
البته خوبم هست، به هر حال پیشرفت انقلاب اسلامی به این معناست که دقایق دیگه رو هم به دست بیاره، یعنی استقلال رو و آزادی رو و جمهوریت رو و امنیت رو تأمین کنه، در پناه اون بیاد به حوزه کارآمدی برسه، که البته اونجا وقتی داریم از رفاه صحبت میکنیم، رفاه برای همه است، رفاه در حقیقت چارچوب عدالت هست. اینکه هدف از رفاه چی؟ آیا هدف از رفاه این هستش که ما مثلا یک عده افراد مصرفگرای دنیا زده بشیم؟ این هم نیست. رفاه یک زمینه است برای تعالی فرهنگی، تعالی اخلاقی. اینا همش حرفایی هستش که به نظرم صحبت کردن در رابطه با هر کدومش آسوده سری خواهد و مهتاب شبیم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر حمزه پور. آقای بلوکات اشاره کردن به نقش و منم ازشون پرسیدم در مورد نقش بازیگرانی که زینف ان در تصمیم گیری ها و چجوری میشه بین اینها توازن برقرار کرد در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، یعنی ما به گونه رفتار نکنیم که یک طرف ماجرا، یک طرف قصه حضور داشته باشه، تصمیم گیری ها رو به یک سمتی سوق بده که منافع خودش رو تامین کنه اما منافع بازیگران دیگه تامین نشه. این رو ما بهش پرداختیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا بعضن ایده های خوب، طرح‌های نو، تصمیم‌های جدیدی وجود میاد یا مطرح میشه اما به مرحله اجرا نمیرسه، در سطح ایده های آکادمیک میمونه؟ چرا بین نظام دانشگاهی یا نظام دانشی ما با نظام اجرایی ما اونچنان پیوندی برقرار نمیشه؟ وقتی ما با اصحاب دانشگاه میشینیم، اهالی سیاست رو متهم به این میکنن که فهمی از مبانی معرفتی و دانشی ندارن و به همین ترتیب اهالی سیاست رو هم میبینیم که تعبیرشون اینه که آره دانشگاهی‌ها هم خیلی با مسئله جامعه، با امر واقع نسبتی ندارن. چجوری این پیونده باید برقرار بشه؟
من در اصل نمیخوام کسی رو متهم بکنم، تجربه شخصی خودم رو عرض میکنم. در حدود 22 سالی که در دانشگاه هستم، هم در مقام دانشجو، هم در مقام استاد مدعو، هم در مقام عضو هیئت علمی، هم در مقام معاون پژوهشی دانشکده و دانشگاه و موارد متعددی که به هر حال مسئولیت داشتم، با شونات مختلف حوزه‌های مختلف آشنا بودم. مسئولیتی در بنیاد ملی نخبگان داشتم و با شونات در اصل حوزه‌های دانشگاهی آشنا هستم تا حدود زیادی. من نظر شخصی رو عرض می‌کنم که متأسفانه دانشگاه ما و دانشگاه‌های ما، البته ممکنه بعضی از دانشگاه و بعضی از رشته‌ها انصافاً دارن خوب عمل می‌کنن، ولی در مجموع عرض می‌کنم در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، ما مطمئن باشید که دانشگاه‌های ما کارکرد خوبی از خودشون نشون نمیدن و شاهد مثالش این که در همین رشته مدیریت که الان بحث ما در علوم تصمیم و تصمیم گیریه، ببینید رشته مدیریت دقیقاً این رشته پزشکی یک رشته بالینیه، یعنی چطور که رشته پزشکی دانشجویی که وارد رشته پزشکی میشه تا سال دوم در دانشگاه هست، از سال دوم سوم به بعد در اصل رابطه‌اش بین بیمارستان و دانشگاه تعریف میشه و یک رفت و آمدی بین در اصل اجرا و دانش برای دانشجو پزشکی تعریف شده و یکی از رشته‌های بسیار موفق از جهت آموزشه. واقعا ببینید در کشور ما یکی از رشته‌های موفق آموزش پزشکیه، چون حقیقتا یک رفت و آمد تعریف شده بین محل اجرا و اندوختن دانش زمینی که همون تجربه است و برگشت به دانشگاه که اندوختن در از دانش صریح و دانش در از اکتسابی هست برقراره. اما در رشته‌های دیگه ما اینو نمی‌بینیم. مثلا در رشته مدیریت خیلی از اساتید ما در دانشگاه در از مقیم هستن، نه پروژه انجام میدن، نه مسئولیت اجرایی دارن، نه استرس حاصل از تصمیم گیری دارن و اینو تا حالا درک نکردن. اما مثلا فرض کنید که تئوری پردازی در حوزه‌های مختلف مدیریتی ممکنه انجام بشه و بالعکس، و بالعکس کسانی هستن که دقیقاً به خاطر عدم تناسب شغل و شخصیت در انتصابات مدیریتی قرار گرفتن که هیچ سنخیتی با اون در از پست دانشی خودشون ندارن. من مثال میزنم، ما تقریبا حدود 20 سال در از یکی از پست‌های کلیدی کشور در حوزه فرهنگ در دست یکی از اساتید بنام در رشته دامپزشکی بود. یعنی اون فرد متعهد و خوب یکی از اساتید بنام در رشته دامپزشکی بود، اما 20 سال ما حکمرانی کشور رو و کلیدی ترین پست فرهنگ کشور رو در دستان یک دامپزشک داده بودیم. یا فرض بفرمایید وزرای ابتدایی امور خارجه ما، حالا درست ضرورت انقلاب اسلامی بود اما حوزه‌های سیاسی و حوزه‌های روابط بین‌المللی از حوزه‌های ماکرو و سیستمی هستن که بایستی به صورت سیستمی بهش نگریسته بشه. اما ما پزشک استخدام کردیم برای وزیر امور خارجه شدن و یا رشته علوم تربیتی آوردیم که اینها طبیعتاً خودش رو نشون داد در طول زمان و اون تناسب بین شغل و شخصیت که یکی از اصول مصرحه در رشته مدیریت که حداقل شما باید بین شغل و شخصیت تناسبی داشته باشید و این تناسب باید بیانجامه به این که شما تصمیمات درستی بگیرید. خیلی از تصمیماتی که درست گرفته نمیشه، یا سیاسیون و حکمرانان دانشگاهی‌ها رو قبول ندارن یا دانشگاهیان رابطه خوبی با حکمرانان ندارن، به علت اینکه تعریف درستی بین رفت و آمد بین دانشگاه و اجرا انجام نشده و ارتباط بین صنعت و دانشگاه به نظر من در قالب فقط سخنرانی بوده، پوز بوده و ما بایستی حتما یه راهکار عملیاتی براش داشته باشیم که من استاد دانشگاه در رشته مدیریت حتما این مسئولیتی باید بیرون داشته باشم و اگر این مسئولیت رو من به نحو احسن انجام ندم ارتقا پیدا نکنم در دانشگاه. و بالعکس اگر من مسئولیتی در اجرا دارم بتونم حداقل یک مقاله از تجربه خودم رو بنویسم و بلد باشم که اون دانش کار خودم رو حتما به صورت مکتوب در بیارم. لذا به نظر من بایستی که حتما یه تغییر ماهیتی در حوزه آموزش خیلی از رشته‌ها از جمله مدیریت و علوم تصمیم ان‌شاءالله اتفاق بیفته.
جناب آقای دکتر حمزه پور، در بخش قبلی جناب آقای بلوکات اشاره کردن به تعریف و قرائتشون از مفهوم کارآمدی در جامعه امروز ایران. من دوست دارم نظر شما رو هم بپرسم و اینکه تعریف شما از کارآمدی چیه؟ آیا شما با این موافق هستید که عموم جامعه ما مسابقه این که ما اگه افکار عمومی و داوری افکار عمومی رو معیار بذاریم، خانشی که از کارآمدی دارن یک مفهوم اقتصادی معیشتیه؟ یعنی ما اگه ازشون بپرسیم، از یک شهروند عادی بپرسیم که دولت کارآمد برای شما چیه، میگه دولتی که برام شغل ایجاد کنه، گرونی ها رو مهار کنه، رشد رو ببره بالا، احتمالاً بهداشت رو تأمین کنه. به نظر میرسه جامعه ما یک نگاه اقتصاد محوری به مفهوم کارآمدی پیدا کرده. چرا اینجوری شده؟ آیا این درسته؟ و اگر هست چه باید کرد با این وضعیت؟
البته ما واژه کارآمدی رو به طور دقیق‌تر واژه بهره‌وری براش در نظر می‌گیریم در اصل رشته مدیریت و کلاً علوم تصمیم و حوزه‌های حکمرانی. و تعبیری که از کارآمدی خوب داریم، به تعبیر درست‌تر شاید بگیم حکمرانی خوب. اصلا ما گود گاورننس داریم دیگه، یعنی حکمرانی خوب. حکمرانی در اصل به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم، در اصل رابطه بین دولت و ملته. این رابطه بین دولت و ملت که تعبیر به حکمرانی میشه یا گاورننس میشه، هر چقدر خوب تنظیم بشه. ببینید دولت و ملت شؤونات مختلف دارن، از جمله شؤونات سیاسی دارن، شؤونات اجتماعی دارن، شؤونات اقتصادی دارن، شؤونات فرهنگی دارن. قطعا فقط در شأن اقتصادی خلاصه نمیشه. ما قطعا کارآمدی یا بهره‌وری یا حکمرانی خوب رو در تمام شؤونات باید ببینیم، چون مردم به عنوان در اصل کسانی که به عنوان مشتری دولت هستن، اینها هم خدمات اقتصادی میخوان، هم خدمات سیاسی میخوان، هم خدمات امنیتی میخوان، هم خدمات اجتماعی میخوان. ولذا دولت خوب، حکمرانان خوب کسانی هستن که تمام این شؤونات رو بتونن به نسبه در حد ایدئال و مطلوب، که البته در فرهنگ ما در حد کرامت. بعضیا فکر میکنن که مثلا ما در حد رفاه بتونیم برای مردم ایجاد بکنیم. نه، اونی که تعبیر قرآنی یعنی کرامت، یعنی همراه با حفظ شأن مردم شما یارانه میدی، با حفظ شأن مردم کمک معیشتی باید بکنید. اینجوری نباشه که شأن مردم رعایت نشه، معیشت مردم دستخوش در از پایمال کردن کرامت مردم باشه. به نظر من کارآمدی یا بهره‌وری یا حکمرانی خوب در سایه در از مدیریت صحیحه. ما مدیریت رو باید اینجوری تعریف بکنیم که از دو قسمت تقسیم شده. قسمت اولش کاراییه، افیشنسیه. قسمت دوم اثر بخشیه، افکتیونسه. اگر کارایی و اثر بخشی رو بتونیم محقق بکنیم، میتونیم بگیم که دولت بهره‌وری داریم یا حکومت کارآمدتری داریم یا حکمرانی خوبی رو میتونیم در عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد به منصه ظهور برسونیم. کارایی یعنی چی؟ من با یک مثال خدمتون عرض میکنم. شما یه مسابقه فوتبال رو در نظر بگیرید. تیمی که خیلی خوب بازی میکنه، خیلی خوب بازی کردن به مفهوم اینه که با تاکتیک بازی میکنه و همه کارشناسان اذعان دارن که بسیار بسیار منظم و با تاکتیک مشخص دارن کار و برنامه و فکر پشت این تیم هست و داره خوب کار میکنه. این تیمی که داره خوب بازی میکنه اصطلاحا میگن کاراییش بالاست، ممکنه سه امتیاز بازی هم نگیره. یه تیمی هم داریم، فرض کنید تیمی که فیلیپ اسکولاری داشت، سرمربی تیم ملی برزیل، ایشون اعتقاد داشت اصلا برای من خوب بازی کردن معنا نداره، سه امتیاز بازی رو به خوب بازی کردن نمیدن. یه تفکر بود دیگه،
نتیجه گرایی است،
کاملا نتیجه گرایی است. شما اگر فقط به نتیجه فکر بکنید و نتیجه برای شما اهمیت داشته باشه، به میزان تحقق و نزدیکی شما به نتیجه اصطلاحا میگن اثر بخشی شما بالاست. حالا مهمترین بحث چیه؟ مهمترین بحث اینه که یا بهترین تیم از دید یه فرد کارشناس منصف اینه که هم خوب بازی بکنه، یعنی با تفکر بازی بکنه، همین که حتما این تفکرش نتیجه بگیره، یعنی سه امتیاز بازی رو هم بگیره. ولی ما کارایی به علاوه اثر بخشی رو میخوایم که منجر به بهره وری بشه. در عرصه مدیریت در از حکمرانانی که از سرمایه های مادی و معنوی و انسانی و اجتماعی جوامع خوب استفاده می کنند، اینا کارایی حکمرانیشون بالاست و اگر این در از استفاده بهینه‌ای که از سرمایه های مادی و معنوی و انسانی خودشون میکنن به اضافه این باشه که به اهداف برسن، ما یه سری اهدافی داریم دیگه، آرمان هایی داریم، اگر این کارایی در راستای اون اثر بخشی باشه، میتونیم بگیم حکمرانی خوب و کارآمدی خوب اتفاق افتاده. حتما این هفت مرحله باید اتفاق بیفته. من به طور خلاصه عرض بکنم، شما حتما یه ولیو سیستمی داری، یعنی یه سیستم ارزشی باید برای خودتون تعریف بکنید. الان در کشور ما جمهوری اسلامی همون ولیو سیستم ماست، یعنی کاملا تعریف شده که ما جمهوری میخوایم که با رویکرد اسلامی باشه، یعنی حتما حتما دین مبین اسلام و قرآن حاکم باشه بر روح قوانین ما، بر روح مدیریت ما و بر روح انتخاب‌های ما، انتصاب‌های ما. و در سایه اون ولیو سیستم یا سیستم ارزشی شما چشم‌انداز باید تعریف بکنید و بر مبنای اون چشم‌انداز مأموریت‌هایی باید تعریف بکنید و بر مبنای اون مأموریت‌ها باید راهبردها و استراتژیاتون کاملا مدون بشه و بر مبنای اون برنامه‌های بلند مدت، کوتاه مدت و برنامه عملیاتی باید داشته باشید که میتونید بگید اگر این هفت مرحله رو شما بتونید خوب اجرا بکنید در سایه اون اثر بخشی و کارایی، میتونید بگید که کارآمدی خوبی در عرصه‌های مختلف مدیریتی برای کشور میتونید رقم بزنید.
آقای دکتر حمزه‌پور به نکته خوبی اشاره کردید، بحث کارآمدی رو ترکیب کردید با مفاهیمی مثل حکمرانی خوب یا بهره‌وری و اثر بخشی. ما اگه بخوایم بالاخره در فضای گام دوم انقلاب، یه جورای 40 ساله دوم انقلاب وارد بشیم و وارد هم شدیم و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هم تو این حوزه ورود کرده، بالاخره یک تجربه ای از 40 ساله انقلاب ما پشت سرمون داریم. به نظر میسه که در مفهوم کارآمدی ما نیاز به باز اندیشی در بعضی حوزه ها و تمرکز بیشتر یا پافشاری بیشتر در برخی حوزه‌های دیگه داریم و این اقتضا و طبیعت هر سیستم سیاسی است. هیچ وقت هم بنا نیست که به یک سیستم سیاسی نمره 0 یا 100 داده بشه. همه ما میدونیم که طیفی از این هاست. من دوست دارم که اون عبرت یا آموزه‌ای که ما از تجربه 40 سالمون داریم، میدونم سوال بسیار کلی است و لاجرم برای پاسخ منطقی اون باید به اجزا و اضلاع خودش شکسته بشه در حوزه‌های مختلف، اما من دوست دارم که دورنما یا یک تصویر کلان، یک بیگ ایمیجی شما ارائه بدید از این که ما در حوزه حکمرانیمون در 40 ساله اخیر چه در واقع امکانات و تنگناهایی پیش روی ما در گام دوم انقلاب قرار داده شده. بفرمایید.
من به نظرم 40 سال بعدی انقلاب رو، اگر حالا در از فواصل رو 40 سال در نظر بگیریم، گام دوم انقلاب توی خلاصه بخوام عرض بکنم، توی یک کلمه خلاصه بخوام عرض بکنم، گام عملگرایی خواهد بود. ما در از در 40 سال ابتدای انقلاب برای استقرار و تثبیت در اصل نظام جمهوری اسلامی ایران زحمات زیادی کشیده شده. قطعا نقاط قوت بسیار زیادی داشتیم و قطعا نقاط ضعف فراوانی داشتیم. یعنی اگر کسی بگه ما فقط نقطه قوت داشتیم، قطعا به خطا رفته، و اگر بگه ما فقط نقاط ضعف داشتیم و فقط آسیب ها رو ببینن و اینا، قطعا به خطا رفته.
من فکر کنم آقای دکتر یکی از نقاط قوت بیانیه گام دوم هم این است که با یک نگاه معقول این توازن رو برقرار کرده. بله، وقت خودش به این اشاره کرده و جای خودش هم
دقیقاً احسن. اگر نگاه بکنید خود رهبر معظم انقلاب که خودشون میگن این تنها سندیه که من توصیه میکنم همه بر اون وقت بذارن. ایشون میگه من حالا صحبت های قبلی خودم رو حالا مخیرن دوستان که کار بکنن، اما گام دوم انقلاب رو خودشون میگن من وقت زیادی برای نوشتن این گذاشتم و حتما توصیه کردن که حتما به این توجه بکنن. لذا یکی از اون مواردی که ایشون در گام دوم بیان کردن، انصاف ایشون در توصیف نقاط قوت و ضعف بوده که در این 40 سال ما داشتیم. ما فراز و فرودهای فراوان مدیریتی داشتیم، فراز و فرودهای بحرانهای متعدد داشتیم. هر جا که نقاط قوت داشتیم همراهی مردم، اتحاد و همدلی مردم رو دیدیم، و هر جا که نقاط ضعف داشتیم افتراق و در اصل مشاجرات و در اصل دلسردی مردم رو داشتیم. و بسیار بسیار این درس آموز خواهد بود برای در 40 سال بعدی یا گام دوم. گام دوم به نظر من میبایست حتما عملگرایی رو در دستور کار قرار بدیم. ما به اندازه یک قرن آیندهمون صحبت کردیم، منبر رفتیم، توصیه کردیم و حرف زدیم، نقد کردیم و خدمتتون عرض کنم که نقد حاکمیت هم کردیم. به نظر من ما بایستی که حتما در شؤونات مختلف کسانی رو که عملگراییشون بالاتر از سخنرانیشونه، شما ببینید حاج قاسم سلیمانی که بی بدیل عرض بکنم، کسانی که همسن و سال من هستن، من دقیقاً 22 بهمن 57 به دنیا اومدم، یعنی دقیقاً روز انقلاب، یعنی من حضرت امام که مرحوم شدن من 4 5 دبستان بودم. دقیقاً اون صحنه تشییع پرشکوه حضرت امام رو بنده حداقل به خاطر دارم، شاید نسل جدید به خاطر نداشته باشه. من دیگه به معنای واقعی کلمه تشییع به شکوه و شوکت و عظمت، حتی شاید به تعداد اگه بخوام حساب بکنیم الان خب جمعیت 1.2 برابر شده، تشییع پیکر پاک شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدشون انصافا از اون دست پدیده هایی بود که از همه اقشار اومدن. من خودم در صحنه حضور داشتم و دیدم در محدوده استاد معین و دانشگاه صنعتی شریف، من اونجا تردد میکردم، حقیقتا از همه اقشار اومده بودن. علتش همین بود که مردم به دنبال حقیقتن و هر چی که ما به دنبال حقیقت باشیم و از جنس حقیقت ارائه بدیم، چه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مطمئن باشید که مردم همراهی میکنن. عملگرایی به نظر من مهمترین یا بیت الغزل در از گام دوم انقلاب اسلامیه و میبایست که ما در حوزه عملگرایی در انتخاب حکمرانان آیندهمون، در مدیران میانیمون، مدیران ارشدمون، دقت به مراتب بالاتری داشته باشیم تا تناسبی بین شغل و شخصیت حتما اتفاق بیفته. دو اینکه افراد از روحیه ریسک پذیری بالایی برخوردار باشن، تصمیمات شجاعانه بتونن بگیرن و کسانی باشن که حتما مبتنی بر اطلاعات و داده و تحلیل داده تصمیم گیری بکنن. و مطمئنم باشید که گام دوم انقلاب اسلامی دیگه افرادی که فقط اندیشه های حزبی و باندی و در از سیاسی در از کوتاهی دارن نمیتونن موفق باشن. و به نظر من در موفقیت گام دوم ما حتما عملگرایی در شؤون مختلف باید مد نظر قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب آقای مهدی بلوکات، کارشناس مسائل سیاسی. عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید با موضوع نظام تصمیم سازی مطلوب و دولت کارآمد مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. حکمت و حکومت محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما همراهان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 رواتومی سازمان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های ما رو دنبال کنید. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآیند.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون‌ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شو. ما قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایم، ما پای فرهنگی کهن با نام
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، در بخش اول برنامه ها همچنان از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید.
ما بیغمان مست دل از دست داده همراز عشق و هم نفس جام باده ای بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای که با داغ زاده ای